برای یک آدم شرط بند با اصل موضوع هواداری منافات داره و متاسفانه سوابق عمل حکایت داره که موضوع شرط بندی تفریق پیدا میکنه به حتی داوران و بازیکنان داخل زمین به لحاظ پیشنهاد زشت کارتل هایی که تحت عنوان واسطه این دام را پهن میکنن و ازش منتفع میباشن و به نتیجه چهره ورزشکاران و سایر عوامل اجرایی رو مخدوش میکنن. با احترام، محسن زامنیان، شهر بهارنارنج، بابل.
من خودم الان 7 سال شرط بندی میکردم، الان دیگه انجام نمیدم. خواستم بگم همه واقعا زندگیم و خونه ماشینم همه رو از دست دادم. به همه اینایی که جدی جدی جوانایی که الان تازه میرن سراغش، خواستم بگم تو رو جون هر کی دوست دارید این کارو نکنید، چون آخرت واقعا باخته. ممنون از برنامه خوبتون، خسته نباشید.
در رابطه با شرط بندی ها خواستم میگم از این شرط بندی ها که از بی خوب بون خلافه و چیزه، اینا چرا جلوش نمیگیرن؟ چرا نمیان اینا رو سر سامونی بدن که مردم گرفتار این شرط بندی و بان بازی ها نشن؟ علی رنجبر هستم از سنقرآباد.
در مورد عملکرد سایت های شرط بندی داریم با شما این هفته صحبت میکنیم. سایت های شرط بندی ایرانی عملا هیچ اطلاعاتی از تعداد کاربرانشون، تعداد تراکنش هایی که در طول روز انجام میدن و میزان درآمدی که در پایان به دست میارن رو ارائه نمی کنن. اونا برای اجرای برنامه های مد نظرشون از سایت ها و درگاه های بانکی اجاره‌ای استفاده می کنن و همین مسئله ماهیت این سایت ها رو خاکستری و غیر قابل ردیابی می کنه. سایت های شرط بندی در ایران به دو دسته اصلی تقسیم میشن: سایت هایی که فقط مخصوص بازی های آنلاین طراحی شدن و سایت هایی که در کنار این بازی ها امکان شرط بندی روی نتایج بازی های ورزشی که در سراسر جهان انجام میشن رو فراهم میکنن. اینم بگم که ممنوعیت فعالیت این سایت ها در ایران باعث شده بسیاری از مخاطبان درباره چگونگی فعالیت اونها سوال های بی جوابی داشته باشن. یکی از اصلی ترین این سوال ها درباره چگونگی مدیریت فعالیت اقتصادی سایت های شرط بندی.
خب دوستان عزیزم، خواهش میکنم که حتما این بخش برنامه ما رو گوش کنید، به دلیل اینکه کارشناس عزیزی همراه ما خواهند بود در امور سایبری و فضای مجازی. قطعا توصیه ها و راهنمایی ایشون میتونه کمک بکنه اون شک و شبهاتی که تو ذهن شما شنوندگان عزیز هست رو هم برطرف کنه تا به دام سایت های شرط بندی نیفتی. جناب آقای تورج کاظمی، کارشناس امور سایبری همراه ما هستن که دقایقی باشون صحبت میکنیم. جناب کاظمی عزیز سلام عرض میکنم، وقت عالی بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی، همچنین شنوندگان رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای کاظمی عزیز. خیلی از همراهان ما به دلیل عدم اطلاعات کافی که نسبت به شرط بندی و سایت های شرط بندی دارن، شاید به دام این سایت ها میافتن و در واقع مبالغ کلانی رو هم از دست میدن. ما امروز بنا رو بر این نهادیم که آگاه بکنیم این دوستان رو و رهنمودهای جناب عالی قطعا میتونه اثرگذار باشه. میفرمایید که اساسا حضور علاقمندان به ورزش در این سایت ها تا چند اندازه میتونه خطرناک باشه و چه تبعات مالی و روانی رو میتونه در جامعه و در خانواده های ما ایجاد بکنه؟
بله، خب متاسفانه در این چند سال اخیر تو حوزه شرط‌بندی سوء استفاده‌گران زیادی وارد عرصه شدن و از طریق سایت‌های مختلف اقدام به فریب و در نهایت ربودن اموال و وجوه کاربران بالاخص تو حوزه جوانان و افراد کم سن و سال میکنن و به این طریق باعث میشن که با فریب دادن کاربران مبالغ زیادی از دست این افراد ربوده بشه. این مسیری هستش که متاسفانه یک سری سایت هایی که با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی مختلفی که در فضای مجازی در حال حاضر وجود داره این تبلیغات رو ارائه میدن و باعث میشن که تعدادی از کاربران فریب بخورن تو این حوزه با ارائه یا پرداخت وجوهی که از حسابشون انتقال پیدا میکنه و نمیدونن این وجوه به حساب چه کسی و به کجا ارسال میشه، که اکثر این افرادی که به این صورت سایت هایی رو ایجاد میکنن برای اینکه دست قانون هم بهشون نرسه خیلی هاشون در خارج از کشور حضور دارن.
بله.
و از طریق فضای مجازی سایت هایی رو ایجاد میکنن و در نهایت باعث کلاهبرداری یا ربودن مال کاربران میشه.
دقیقا درست.
بله، که این نحوه عمل کردشون بیشتر تو حوزه جوانان و افراد کم سن و سال تأثیر گذاره و پولهای هنگفتی و از این کاربران به سرقت میبرن.
جناب کاظمی عزیز، من یه سوالی در رابطه با تبلیغات دارم که حالا این بماند. تلفنی داریم از یکی از شنوندگان عزیزمون، سوال مهمی رو مطرح کردن و نکته مهمی رو گفتن. خواهش میکنم به اتفاق بشنویم و توضیحات شما رو خواهیم داشت. همراه ما باشید لطفا.
نظیر شرط‌بندی ها، من خودم کسی بودم که گول این سایت های شرط‌بندی رو خوردم و تا زمانی که میبازی همه چی بوله بول بوله. من 20 میلیون باختم تو این شرط‌بندی ها، اخبار شدم. بعد یه جلسه هم که ما بردیم 100,000 تومان دیگه، بعد از اون نه هر چی تماس گرفتیم گفتن این سایت نیست و فلان است و اینا. میخوام ببینم آیا وزارت فوتبال، وزارت ورزش این چیزا رو میدونه یا زیر نظرشون هست؟ جایی میشه صدا اونو بلند کنیم به حقمون برسیم؟ اگه واقعا اینجوری نیست که با این تبلیغاتی که میکنن چرا جلوگیری نمیکنن؟ چرا اینا رو سایتاشون نمیبندن؟ جوونا گول میخورن، والا خدا شده ما هم گول خوردیم، وگرنه نمیومدیم هم چیکاری بکنیم. بیایم ماشینمون بفروشیم، بیایم گول شرط بندی ها رو بدیم. ممنون میشم ازتون. علی رنجور از سمرآباد.
خب جناب کاظمی، این بحث تبلیغات اساساً فضایی که این سایت ها داره تبلیغ میشه بابتش و به هر حال یه تعدادی از آدم ها به خاطر ناآگاهی و بهره بیشتر گول میخورن و میرن به این سمت و به سمت این فضا، بحث تبلیغات رو چطور میشه کنترل کرد و در واقع پلیس فتا یا نهادهای قانونی، وزارت اطلاعات، نمیدونم، جناب علی به عنوان کسی که توی در امور سایبری و فضای مجازی تبحر دارید و تخصص دارید، میفرمایید که چگونه میشه کنترل کرد؟
بله، ببینید، فضای مجازی یک فضای فرامرزیه و هیچ گونه مرز و محدوده ای نداره.
بله.
لذا تو حوزه تبلیغات به هیچ عنوان قابل کنترل یا نظارت بر حوزه تبلیغات تو این فضا نیستش.
بله.
تنها چیزی که هست کاربرا بایستی دقت نظر داشته باشن که در چه سایتی دارن تبلیغاتی رو مشاهده میکنن و از چه طریقی میخوان یک سایت یا یک صفحه رو انتخاب کنن جهت بازدید، جهت بررسی یا جهت خرید یا همین عضویت‌های مختلف.
الان تبلیغات سایت‌های شرط‌بندی برای من به عنوان یه شهروند در داخل کشور جرم محسوب میشه؟
در صورتی که مدعی داشته باشه و مورد توجه یا تو دید و رویت مراجع قضایی و انتظامی قرار بگیره قابل تعقیبه. بعد و کسانی که مثل همین فردی که تلفنی تماس گرفته بود اگر مراجعه کنه به مراجع قضایی میتونه شکایتش رو مطرح کنه و از طریق مراجع انتظامی بلخص پلیس فتا تحت تعقیب قرار بگیره سایتی که مورد نظرش هست.
اما از اونجایی که این سایت ها معمولا سروراشون خارجی هست و حتی حساب هایی که عرضه میکنن خارج از کشور هست، پولی که دوستان اگر شکایت بکنن بهشون عدد داده نمیشه، یعنی سیستم قضایی ما نمیتونه کمک بکنه بهشون، درست عرض میکنن؟
نه خیر، اگر چون اکثر این انتقال بنچ ها از طریق حساب های داخلی صورت میگیره و قابل تعقیب هستش، ولی چون نفرات اصلی احتمال داره در دسترس نباشن یک مقدار دشواره و زمان بره، ولی احتمال اینکه نتیجه گرفته بشه وجود داره.
خب اگر کسی بخواد به دنبال بازپرداخت این مبالغ باشه باید به کجا مراجعه بکنه؟ باید به چه مرجعی الان شکایت خودش رو اعلام بکنه؟
مراجع قضایی در سراسر کشور پاسخگو هستن.
بله.
و در تهران هم دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای در بلوار عبازر.
بلوار عبازر در بله بله غرب تهران.
بله بله.
بسیار
میتونن مراجعه کنن و شکایتشون رو مطرح.
بسیار خوب، متوجه شدم. جناب کاظمی عزیز، نکته هست که من نپرسیده باشم شما بتونید به دوستان عزیز ما کمک بکنید و اعلام کنید؟
توصیه جدی که داریم به هیچ عنوان کاربرا وارد این سایت ها و صفحات نشن. همون جوری که این شهروند گرامی توضیح دادن، اگرم بار اول مبالغ جزئی کسی بتونه سودی داشته باشه عایدش بشه، ولی حتما ده ها برابر یا صد ها برابر اون مبلغی که عایدش شده از دست خواهد داد، و لذا توصیه میشه که به هیچ عنوان به این صفحات و سایت ها مراجعه نکنید.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز گذاشتید. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، شنیدید گپ و گفت من رو با آقای تورج کاظمی، کارشناس امور سایبری. امیدوارم که عبرت بگیرن دوستانی که در این حوزه فعالیت کردن و اسیر دام سایت‌های شرط‌بندی نشن.
اینجا شبکه رادیوی ورزشه و این هم برنامه هوادار که شما عزیزان میشنوید. خیلی ممنونم از دوستانی که تلفن میکنن و پیامک میزنن. حسین نوروز حاجی از تهران گفتن که پارس جنوبی جم مقابل سپاهان برنده خواهد شد. حسین قهرمانی از زاهدان گفتن برنده سپاهان. آبدین رضایی از شیراز گفتن بازی مساوی میشه. داریوش فلاح دوست از رشت همراه برنامه ما هستن، خیلی متشکرم. محمد برکات گفتن که سپاهان 4، پارس جنوبی جم 0. حسین آبادی گفتن که سپاهان بازی رو میبره. حسن بهمنی گفتن که پارس جنوبی جم برنده میشه. فرید روزبهانی از کاشان گفتن پارس جنوبی جم. آقای رستم‌زاده از گچساران گفتن سپاهان. قاسم ذوالفقاری گفتن که سپاهان 3-0 پارس جنوبی جم رو شکست میده. دوست دیگر ما حمید ارشد از رشت گفتن که بازی مساوی میشه. مسعود آملی هم گفتن که انشاءالله پارس جنوبی جم برنده خواهد شد. و مجید محمدی از زنجان هم گفتن که سپاهان میبره. هنوز فرصت دارید که شما هم در این نظرسنجی شرکت بکنید. به نظر شما کدام یک برنده بازی خواهد شد؟ سپاهان، پارس جنوبی جم، یا اینکه بازی مساوی میشه؟ هواداران در آن سوی مرزها و آشنای بیشتر ما و شما با هواداران ریول پلاته آرژانتین.
باشگاه فوتبال ریور پلاته یک باشگاه فوتبال در شهر بوینس آیرس کشور آرژانتین است که در لیگ برتر فوتبال آرژانتین بازی می‌کند. این باشگاه در سال 2011 بعد از حدود 110 سال از لیگ برتر فوتبال آرژانتین سقوط کرد و یک فصل بعد دوباره به این لیگ صعود کرد. با وجود اینکه این باشگاه دارای تیم‌های زیادی در رشته‌های مختلف ورزشی است، اما به خاطر تیم فوتبال خود معروف است که دارای افتخارات قاره‌ای و جهانی زیادی مثل جام لیبرتادورس و جام باشگاه‌های جهان است. ریور پلات 25 می 1901 میلادی تأسیس شد. این باشگاه از به هم پیوستن دو باشگاه سانتاروسا و لاروسا شروع به کار کرد. اسم ریور پلات به خاطر این انتخاب شد که یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه در حین ساخت بندر بوینس آیرس شاهد کار کارگران بوده که آنها در حین استراحت به بازی فوتبال می پرداختند و جعبه هایی که آنها با آن کار می کردند ریور پلاته را روی خود داشته که اسمی انگلیسی است. با حرفه‌ای شدن فوتبال، ریور پلاته دست به خریدهای بزرگ زد که در مجموع 45 هزار دلار در دو سال اول برای خرید بازیکنهای بزرگ هزینه کرد که در آن زمان پول بسیار زیادی به حساب می آمد. به دلیل همین خریدهای گران قیمت به آنها لقب میلیونرها داده شد که تا به امروز این لقب باقی مانده است. برنابه فریرا که یکی از خریدهای بزرگ این تیم بود، توانست در فصل اول 43 گل به ثمر برساند. فصلی که ریور پلاته و ایندپندنته هر دو در رده اول جدول بودند و برای تعیین قهرمان باید بازی رو در رو پلی آف انجام میدادند که ریور پلاته با نتیجه 3-0 پیروز شد تا اولین قهرمانی دوران حرفه‌ای را به دست بیاورد. قهرمانی دوم و سوم در سال‌های 1936 و 1937 به دست آمد. در روز 25 می 1938 استادیوم مانیومنتال به طور رسمی با بازی ریور در مقابل پنارول که ریور 3-1 پیروز شد افتتاح شد. ریور با خرید ستاره‌های جدید و استفاده از بازیکنان تراز اول پایه 3 قهرمانی پیاپی در سال‌های 1955، 1956 و 1957 را برای اولین بار در تاریخ باشگاه به دست آورد. بعد از جام ملت‌های آمریکای جنوبی در سال 1957، سیووری ستاره این تیم با مبلغ 10 میلیون دلار به یوونتوس فروخته شد. پولی که برای تکمیل استادیوم مانیومنتال هزینه شد. بعد از تجربه ناموفق تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 1958، ریور زمان طولانی را بدون جامی سپری کرد. در روز 12 اکتبر 1959 لابرونا ستاره این تیم از فوتبال خداحافظی کرد. بازیکنی که با ثمر رساندن 293 گل همچنان در صدر لیست گلزنان تاریخ فوتبال آرژانتین به همراه دو بازیکن دیگر است. همچنین از او به عنوان یکی از بزرگان ریور پلاته یاد می شود. در سال 2011 ریور هم مشکل ساختاری و هم مشکل ورزشی داشت. رئیس باشگاه کنارگیری کرد و بدهی 75 میلیون دلاری به جای گذاشت. جای خود را به دانیل پاسارلا داد. نتایج ضعیف این تیم در سال 2008 تا سال 2011 ادامه پیدا کرد تا جایی که به بازی پلی آف رفتند و با شکست در این بازی برای اولین بار به دسته پایین تر سقوط کردند. بازی دوم با اتفاقاتی که افتاد باعث شد با وجود حضور زیاد پلیس بازی مختل شود و بعد از بازی هم مربی این تیم بلافاصله استعفا کرد. بعد از این اتفاق آلمیرا از فوتبال خداحافظی کرد و سرمربی تیم شد. تعدادی از بازیکنان قدیمی این تیم بازگشتند تا در دسته پایین تر بازی کنند و البته بازیکنی مثل دیوید ترزکه هم به این تیم اضافه شد. در سال 2012 این تیم با قهرمانی در دسته ب باز هم به لیگ برتر بازگشت. جدال بوکا جونیورز و ریور پلاته یعنی دربی بزرگ بوینس آیرس آرژانتین تنها یک رقابت و دربی نیست و باید با صراحت بگوییم که این دربی دقیق ترین، درخشان ترین و بهترین تعریف از یک جنگ تمام عیار در مستطیل سبز است. این بازی آینه ای است تمام قد برای معرفی فوتبال این کشور، فوتبالی که تا سرحد مرگ جنگ جویان است. هینچادا معروفترین و خطرناکترین گروه اولتراسورهای آرژانتین را تشکیل می دهد که هواداران بوکا جونیورز و ریور پلاته را شامل می شود. آنها از هیچ چیز نمی ترسند و باشگاهشان را از خودشان و هر چیز دیگری بیشتر دوست دارند. درگیری های هینچادا تنها به داخل استادیوم محدود نیست. وقتی که پلیس بوینس آیرس از دستگیری 68 نفر و کشته شدن 16 نفر در درگیری های خارج از استادیوم خبر داد، 4 روز از پایان بازی می گذشت. گرچه امروز درگیری ها کمتر شده، ولی هنوز هم طرفداران دو تیم چندین روز بعد از بازی در خیابانهای پایتخت با یکدیگر درگیر می شوند.
خیلی ممنونم از شما عزیزان. 20 دقیقه از ساعت 11 گذشت، برنامه هوادار رادیو ورزش تقدیم شما میشه. همراه میشیم در این بخش از برنامه با آقای دکتر فرید فتحی. در مورد موضوع برنامه نظر ایشون رو هم جویا میشیم. آقای دکتر فرید فتحی، سلام به شما و روزتون بخیر.
سرکا خانم مرادی، خدمت شما، خدمت شاهپان قاسمی و همه شنوندگان برنامه هوادار عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
ممنونم. من هم متقابلا سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
خیلی ممنونم.
آقای دکتر فرید فتحی، خب داریم در مورد فعالیت سایت های شرط بندی صحبت میکنیم. این که واقعا چه عواملی باعث میشه که هواداران بیشتر جذب این سایت ها بشن، یا بهتر بگم به دام این سایت های شرط بندی بیافتن؟ در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم خانم مرادی. ببینید، این موضوع بسیار مهمیه. چرا؟ جنبه های مختلفی داره، جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و از جنبه های مختلف تاثیر میذاره ورزش یک کشور رو. سوال خوبی رو اشاره کردید، چرا اصلا هواداره افراد شرط بندی میکنن؟ در 5 نظریه میشه این رو خیلی کوتاه توضیح داد. نظریه اول میگن نظریه تقویت جزئی هست، یعنی میگن در فعالیت هایی که شما 100% بازنده یا 100% برنده نیستید و یک تیپی از 0 تا 100 رو برنده بودن و بازنده بودن طی میکنه، افراد جذب این گونه فعالیت ها میشن. یک دلیل دوم در دسترس بودن اخبار مثبت است. شاید خیلی ها میشنون که فلان دوست ما 500 میلیون تو شرط بندی برده، ولی اخبار باخت رو شما کمتر میشنوید. خیلی کمتر افراد میان میگن که امروز باختن، ولی وقتی میبرن خبرش رو بیشتر منتشر میکنن. این باعث میشه که اخبار مثبت تحت تاثیر قرار میده اخبار منفی رو. نظریه سوم به نام سفسطه قمارباز معروف هست. قماربازها یا شرط بندا که نوعی قماربازی هست، به هر حال فکر میکنن که بعد از هر باخت احتمال برنده شدنشون بیشتر میشه، در حالی که ما میدونیم که شانس برد یا باخت شما ربطی به برد و باخت گذشته شما نداره. یعنی فرد فکر میکنه حالا که 3 بار باختم، بار 4 دیگه احتمال بردم بیشتر میشه، در حالی که خب این یک نوع سفسطه هست. عامل برای توهم کنترل هست. خب آدم‌ها از گذشته دوست داشتن که روی عواملی که غیر کنترلی هست کنترل بذارن. خیلی فکر می‌کنن که اگه شرط بندی کنن روی تیمشون، تیمشون برنده میشه. مثلا میگن من اون موقعی که شرط می‌بندم تیممون میبره، در حالی که خیلی وقتا هم شرط بنده میباز، ولی اون مسائل معمولا تو یادش نمونه.
بیشتر جنبه روانی داره.
بله، جنبه روانی داره. یه عامل پنجم چرخه ضرره. افراد میخوان وارد یک چرخه ضرری میشن، میخوان ضرر رو جبران کنن و این چرخه ادامه پیدا میکنه. اون جنبه روانی هم که شما گفتید خیلی نکته مهمی اشاره کردید. جالبه بدین در سال 2013 انجمن روانپزشکی دنیا اومد و قماربازی رو در ردیف یکی از بیماری های روانی پاتولوژیک قرار داد. با اینکه شاید مسئله خیلی قدیمی هست، از 2000 سال قبل رواج داشته، ولی یک موضوعیه که علم حدود 10-20 ساله داره در موردش خیلی مطالعه میکنه و تنها 7 ساله که اومدن و گفتن که قماربازی هم نوعی اختلال پاتولوژیک روانی هست. یک موضوعی رو میخواستم بهش اشاره بکنم، این که این شرط بندی چه تأثیر روی هوادار و آینده فوتبال میذاره. ببینید، شما فکر کنید هوادار تیم هستید، تیمتون باخته، از اون بر پولتون رو هم باختین. البته جالب بدونید فقط 5% هوادارا روی تیم خودشون شرط می‌بندن، ولی همون 5% میتونن چقدر باعث این بشن که توی استادیوم خب نمیتونن عصبانیت خودشون رو کنترل بکنن و رفتارهای نابهنجار افزایش پیدا میکنه، بی‌اعتمادی نسبت به بازیکن و مربی میاره و همچنین داور. جالب بدونید سال 2002 یک داور NBA بسکتبال حرفه‌ای امریکا، تیم دوناقی اگر اشتباه نکنم اسمش بود، اومد و اعتراف کرد که در بالای 100 بازی خودش شرط بندی میکرده و روی داوری تاثیر میذاره. خب وقتی این اخبار منتشر میشه، هوادار توی استادیوم و تو ذهن شرط بندی باشه،
بله،
بیشتر بی‌اعتماد میشه به داور. و در مورد آینده فوتبال هم جالب بدونید، یک تحقیقی همین سال 2019 تو اسپورت منیجمنت ریویو، یکی از مهمترین نشریات مدیریت ورزش، منتشر شد که چالش اول فوتبال رو در آینده همین سایت‌های شرط بندی اعلام کرد. این رو جوابی بدم به یکی از شنوندگان شما که پرسید که چرا در اروپا اینقدر رواج داره، قانونی هست و مشکلی پیش نمیاد. اول اینکه خیلی هم قانونی نیست. کشورهای محدودی در اروپا شرط بندی ورزشی رو قانونی می‌دونن. این شرط بندی شاید یا قمار قانونی باشه، ولی شرط بندی ورزشی هنوز در بسیاری از کشورها غیرقانونی هست. مثلا در خود امریکا 2 سال هست که اجازه دادن به ایالت ها که بیان قانونی کنن که فقط 30-40% فعلا قانونی کردن. و در اروپا هم بجز کشور ایتالیا که خیلی آزاد هست و تبعاتش رو هم دید، قضیه کالسوپولی که اتفاق افتاد یوونتوس رفت دستای پایین تر، مسئله اصلی مسئله شرط بندی بود، نه مسئله حالا اینکه تیم یوونتوس بخواد جام قهرمانی رو بگیره. یعنی اونایی که به داور زنگ می‌زدن درست جزء مدیران یوونتوس بودن، ولی بیشتر به دنبال منافع شخصی خودشون در سایت‌های شرط بندی بودن. یا کشور فرانسه تا حدودی آزاد کرده، آلمان هنوز قوانین سفت و سختی داره، و اگر هم تا حدودی آزاد کردن برای این بوده که جلوگیری کنن از انحصار. وقتی یه چیزی ممنوع میشه در یک کشوری، خب یک سری افراد به یک سری قدرت‌ها وابسته میشن، میتونن انحصاراً این عامل ممنوع رو در پشت پرده به صورت مافیایی اداره بکنن. خب اگه در اروپا بله قانونی شده، دلیلش همین بوده که جلوی اون رو بگیرن. ولی خب ضربه های زیادی به فوتبال اروپا زده، شرط بندی هنوز هم داره میزنه و خیلی وقتا هم شایبه های زیادی هم به وجود میاد.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر فرید فتحی و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه این هفته هوادار رادیو ورزش. بی نهایت سپاسگزارم از این که همراهمون بودید، تلفن کردید و پیامک زدید، در مورد موضوع برنامه صحبت کردید. آقای قاسمی از شما هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم که بدتر از شرط بندی کردن، طمع کردن برای بردن پول باخته هست. یعنی این که بعضی ها وقتی یه مبلغی رو میبازن میرن اضافه بر سازمان، اضافه بر اون پول میرن دوباره شرط بندی میکنن که اون پول رو ببرن. این بدتر
بله.
از خود همون شرط
بله.
بدتر از خود همون شرط بندی کردن. انشالله که ایام به کامتون باشه، خدا نگهدار.
درود بر شما، خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما هم سپاسگزارم. تا یه هوادار دیگه، روز خوش و خدا نگهدار.
فارسی پاس.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل واژه بیگانه کورس، واژه مسیر مسابقه را تصویب کرده است.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه 2 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک، کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت 1 ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن رو کابوت، تعویض تو سسود. بزن رو کابوت، تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز مایونز
دلپذیره. دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره حذف میکنه.